أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از زنا به ذات البعل که محور اصلی مسئله است، زنا به غیر ذات البعل را مطرح میکنند، چون دو طایفه از نصوص درش است و دو قول در مسئله است، این را مطرح میکنند. این ارتباطی با مقصد ثانی ندارد، چون مقصد ثانی برای این معقد شد که اونجا که حرمت عینی و ابدی می آورد را مطرح کنند. این به زعم ایشون نه اصلا حرمت آور است و سخن از ابدیتش هم نیست بر فرضی که حرام باشد. بنابراین چون روایات در این مسئله هست و مسئله مستقل هم نمی شود برای او مطرح کرد، برای اینکه مقصد ثانی درباره حرمت عینی است و این یا حرمت ندارد یا حرمت محدود دارد. بنابراین این سطر اولی که در مسئله ثالثه آمده، این به تبع مسئله دو فرع دوم است. حالا تتمه فرمایش مرحوم صاحب جواهر رو باید بعد عرض بکنیم. اصل مسئله این است: از ثالثه من زنا به امرأتین لم یحرم علیه نکاحها و کذا لو کانت مشهورتن به زنا و کذا لو زنت امرأته به این اثرت علال اثر. صدر مسئله سوم که ارتباطی به مقصد ندارد این است که اگر معاذالله کسی با یه زنی فجوری کرد، این زن بر او حرام نیست، نکاحش مکروه است یا نه، قبل توبه با بعد توبه فرق دارد یا نه، جز فروعات ضمنی است. پس فجور به یک زن باعث حرمت نکاح اون زن نمی شود. یک. و کذا لو کانت مشهورتن به زنا، حالا او آلوده نشد، مردان دیگری با این زن آلوده شدن، این زن مشهوره به فسق بود، بازم نکاح او حرام نیست، باطل نیست، وضعاً حرام نیست تکلیفاً. و کذا لو زنت امرأته و این اثرت، اگر معاذالله همسر او هم فجور کرد بر او حرام نمی شود. این ستا فرع را تطفلن در صدر مسئله سوم ذکر کردن و اون چه که محور اصلی مسئله سوم است که حرمت عینی می آورد این است: ولو زنا به ذات بعلن او فی عدت رجعیت حرمت علیه ابدا فی قول مشهور. اگر معاذالله با زن شوهردار فجور کرد یا با زنی که در عده بود، چون عده در طلاق رجعی به منزله زوجیه است، حالا در طلاق بائن یا در طلاق وفات، این حکم طلاق رجعی را ندارد، ولی بالاخره به منزله زوجه است. ولو زنا به ذات بعلن ولو او فی عدت رجعیه حرمت علیه ابدا فی قول مشهور، که طرح مسئله سوم به همین فرع اخیر است، بلکه مسئله سوم جز مسائل ششگانه مقصد دوم است و مقصد دوم فقط برای همین منعقد شده است که محرمات عینی را بیان کند. قبل از ورود در فروعات سگانه صدر مسئله سوم و ورود در محور اصلی مسئله سوم، تتمه فرمایش مرحوم صاحب جواهر باید مطرح بشه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه عقد در عده را که محرم بود دیگران ذکر کردن، ایشون ذکر کردن. بعد در پایان مسئله این که این عقد امن از تسبیب و مباشره است، گاهی خود شخص عقد میکند، گاهی شخص کسی را وکیل میکند که برای او عقد کند، وکیل او در حال عده عقد میکند، این را ذکر کردم. بعد درباره مسئله فضولی فرعی مطرح کردم که اگر فضول زنی را در حال عده برای مرد عقد بکند، بعد این مرد اطلاع ندارد، بعد که فهمید این زن را برو عقد کردن اجازه داد. آیا اجازه عقد واقع در زمان عده به منزله عقد در زمان عده است که بسلان وضعی و حرمت تکلیفی را به همراه داشته باشد یا نه؟ سر طرح این مسئله با اینکه در روایات مسئله که نبود، اقوال مسئله هم ناظر به این نبود، سر طرح ایش این است که مرحوم صاحب جواهر قمرنگ بارتا برزنوسی، او سلطان فقه است، او تنها یه فقیه مصطلح نیست. فقهای ما بعضی فقیه عادی هن، یعنی روایتی که وارد شده است بررسی میکنن و طبق او فتوا میدن. بعضی ها واقع در صد استنباط هن، نبت یعنی از درون زمین و از چاه زمین آب در آوردن. این بزرگوارا که در بین فقها زیاد هم نیستن، اینو چند تا کار میکنن. یه روایتی که یک حکم را بیان میکند، خوب در حریم این روایت بحث میکنن که آیا این فقط اطراف خودش را مشروب میکند ولا غیر، یا اون ماده وسیع رو دارد که میتواند جوشش کند، میشود او رو جوشوند به وسیله بالا آمدن برداشتن خاک ها آب فراوانی از او میجوشد. اگر یه روایتی فقط یک حکم محدود را بیان کرد، اون ظرفیت را نداشت که بدوشد و خیلی بجوشد و خیلی از جهار سیراب کند، اون میشه مسئله فقهی. ولی اگر توانستن کندوکاو بکنن، اون خس و خاشاک را که دخیل نیست کنار بزنن، خود منبع جوشش را آشکار بکنن، این میتواند خیلی از جهار سیراب کند. اگر فهمیدن این ظرفیت رو داره، اون کار رو میکنن. لذا از همون روایتی که یک مسئله فقهی دیگران استفاده میکردن، این گونه از بزرگواران یک قاعده فقهی، قاعده یعنی قاعده، یک قاعده فقهی ازش استفاده میکنن. وگرنه ما قبلا قواعده فقهی نداشتیم، چون که قواعده اصولی هم نداشتیم، اونا مستنبطه. یه وقتی کسی سوال کرد که من قبلا وضو گرفتم الان نمیدونم دارم یا نه، حضرت فرمود به این که من کان علی یقین فشک فیدرب علی یقینه، او های مسئلهش استفاده کرد. او دیگه قاعده اصولی استصحاب را دش در نیارده بود که رو فقه های بعدی در آوردن. یا زراره سوال میکند به این که من خون دماغ شدم نمیدونم به بدنم اصابت کرد یا نکرد، یا نمازم باطل شد یا نشد، فبود این کنت علا یقین شک کردی فبقه افمز علا ما کانه، قاعده فراغ رو ثابت کردن، قاعده تجاوز ثابت کردن. عرض کرد من بعض نماز شک کردم که مثلا نمازم سرکت بود یا دورکت، همون چون بعض نماز شک کردی عیب ندارد. خب اون شخص سوال یه مسئله فقهی سوال کرد، حضرت هم جواب او رو داد، او دیگه قدرت استنباط نداشت تا قاعده تجاوز و فراغ رو از همین در بیاره، بعدی ها در آوردن. این قواعد فقهی اولا و قواعد اصولی ثانیا از متن همین روایات در آمده ثالثا. مرحوم صاحب جواهر جزء این گونه از سلاطین فقهی است. اصل این مسئله عقد فضولی یه قضیتون فی واقعه در جریان بی آمدن این رو کندوکاف شدن، گفتن این عقد فضولی اختصاصی به بی ندارد، در اجاره هست، در مزاربه هست، در مساقات هست، در کذا هست، در کذا هست، حتی در نکاح هست که سبقه عبادی دارد. این کار کرد، این رو به صورت قاعده تلقین کردن برای اینکه حمایت کنن این قاعده است و فرو را در ضمن قاعده حل کنن. هر از چندگاهی یه فرعی را که دیگری اصلا مطرح نکرده، اینا مطرح میکنن تا ببینن که قاعده فقهی فضولی اینجا هم جاری هست یا نه. لذا این قاعده را با طرح فروع ناآشنا قاعده بودنش تثبیت کردن و همین شخص را در درون فقه یاد دادن که چگونه مجتهد بشود. وگرنه اینجا نه بحث فضولی بود، نه روایتی در این زمینه وارد شد، نه فقهای قبلی خیلی مطرح کردن که اگر فضول آمده این کار را کرد تکلیف چیه. این کار صاحب جواهر. ممکن است یک کسی وقتی به این فر برسد بگه بحث فضولی نیست که، بحث اینه که خود شخص در حال ادعا بکند. او دیگه نمیدونه صاحب جواهر میخواد مجتهد بپروراند و اون قاعده را همه جا بالنده نشون بدهد که اینجا قاعده هست. او قاعده فقهی است نه مسئله فقهی. لذا میفرماید به این که عقد در حال عده که محرمه تکلیفا باطل است وضعا. اگر فضول در فروع سگانش، چون سه فرع فرض می شود، یه بعد فضول است من الجانبین، یه بعد فضول است من جانب المرأه، یه بعد فضول است من جانب زوج، سه تا فرع اینجا مطرح است. حالا خواه فضول از طرفین باشد، خواه فضول از طرف زن باشد، خواه فضول از طرف مرد باشد، یک زنی را که در حال عده است برای مرد عقد کرد، در تمام این فروع سگانه عقد فضولی است. فضول این کار را کرد. مستحضری که عقد فضولی هیچ، یعنی هیچ در نصاب عقد هیچ کمبودی ندارد، مثل عقد صحیح است. عقد سه عنصر محوری دارد، عقد است و عاقد است و معقود. کمبودی که در عقد فضولی است پیما یرجو العاقد است نه عقد. عقد ایجابی میخواد، یه قبولی میخواد، یک انشایی میخواد، یه تنجیزی میخواد، یه پرهیز از تعلیق در تنجیز میخواد، یه ترتیب میخواد، یه موالات میخواد. همه این عناصر معتبره در عقود در عقد فضولی هست، هیچ کمبودی ندارد. کمبودش در عاقد است. اون کسی که عقد کرد نه مالک است نه ملک، نه ملک دارد نسبت به این عین، نه معزون است من قبل المالک بل وکالت او الوصایت او الولایت او ما ذلک. در عقد فضولی هیچ کمبودی در نصاب عقد نیست. کمبود اگر هست به لحاظ عاقده. این عقد فضولی همه شرایط رو داراست، منتها مشمول اوفو بالعقود نیست. چرا؟ چون اوفو بالعقود به خود عقد نمیگوید تو وفا کن، که به عاقد میگوید تو وفا کن. عاقدم هیچ، یعنی هیچ، هیچ ارتباطی بین عاقد و این عقد نیست، برای اینکه خبر ندارد بیگانه آمدی همچه کاری کرده. این عقد میشه عقد سرگردان. عقد شناور سرگردان مشمول اوفو بالعقود نیست. اوفو بالعقود معناش نیست که اگه یه عقدی تو عالم واقع شد شما وفا کنید که. اوفو بالعقود که یک جمع منحل شده به افراد کثیر است، معناش این است که ولی یوف کل عاقدن به عقده. پس این عقد باید عقدهو بشود تا وفا کند. اگر عقد او نشد وفا نمی کنه، چه وفا کند؟ عقد سرگردان رو چرا زید وفا کند؟ عقدی که ارتباط به زید ندارد. عقد فضولی تا امضا نشد یه عقد سرگردان است. وقتی من به یدهی عقد طلبی او نکاح او اجاره، او مالک، او اگر اجازه داد، این عقد سرگردان می شود عقدهو. حالا که عقدهو شد اوفو بالعقود می گیرد. حالا قبل الاجازه که عقد سرگردان بود، عقدیست واقع شده در عده زنی که حالا یا عده طلاق دارد یا عده وفات. این شخص هم که خبر نداشت، بعد گفتن که ما این زن را برای شما عقد کردیم و این اجازه داد. اگر عالم به حکم بود، عالم به اینکه این شخص در عده بود، خب میشه حرمت ابدی برای او. اون زن اگر عالمه بود که در حکمش چیست، حرمت ابدی میارد. جاهل بود، مربوط به اون نصوص جهل است که حرمت ابدی نمی آورد، چون آمیزش که نشده. هر دو عالم بودن یا احدهما عالم بود، حکمش هم حرمت ابدی است، چون ولو برای جاهل حرمت ابدی نیاره، برای اون عالم که حرمت ابدی میاره در نتیجه یکی خواهد بود. و اگر هر دو جاهل بودن، این عقد باطل است، باید عقد مستأنف بکنن. بابا خاطب و من الخطاب، یکی از کسانی است که میتونه بعد خطبه بکنه. پس اگر فضول عقد کرد و این شخص اجازه داد، این عالم بود که حرمت ابدی میاره، جاهل بود حرمت ابدی نمیاره. اگر هر دو جاهل بودن حرمت موقت میاره، هر دو یا احدهما عالم بودن ثمرش اینه که حرمت ابدی میاره. تا اینجا رو مرحوم صاحب جا رو بدن، تا اینجا خب تقریبا روشن است، میشه عقد او دیگه. حالا فرع بعدی که برام صاحب جوان حال ادعا طرح میکنن این است که اگر چون چه عدش گذشت، بعد از گذشت عده به این شخص اطلاع دادن که در فضول برای شما عقد کرد، اگر ما قائل به نقل شدیم، گفتیم که اجازه ناقل است، اصلا حرمتی ندارد. چرا؟ برای اینکه اون که در زمان عده عقد کرد که اثری برای عقد او نیست. این که من به یدهی عقدت النکاح هست، وقتی اجازه داد که عده گذشت، الان حلال دیگه. پس نه مشکل وضع دارد، نه مشکل تکلیف. وضعاً حلال و تکلیفاً جائز، وضعاً صحیح تکلیفاً باطل. اما اگر ما قائل به کشف شدیم، گرچه بعد از انقضای عده این مرد گفت عجزتو، اون کسی که به یدهی عقدت النکاح بعد از انقضای عده گفت، اما اگر قائل به کشف شدیم، کشف حکمی، این احتمال هست که چون زمان وقوع را اجازه داد، از همون زمان و اون زمان عقد این زن در عده بود، میشه محرم. اینجاست که برام صاحب جواهر اومد، ما یه همچه توسعه بنابر کشف نداشتیم، روایتی در این زمینه نیست. خود اون حکم اصلی فضولی هم که اینقدر گویا نیست، اطلاقی در مسئله نیست که ما به اطلاقش تمسک بکنیم، که ما رو تحلیل عقلی داریم پیش میریم. بنابراین ما با اساسی که داریم، اهل لکم ما ورا ذالکم، اصالت و حلی که داریم، این آیه مبارکه و اهل لکم ما ورا ذالکم که داریم، چگونه از همه اینها رفعیت بکنیم برای اینکه اجازه بنابر اینکه کشف حکمی باشد، کشف باشد، این معناش این است که این عقد در حال عده نسبت به این شخص واقع شد. حالا یه وقت هستی کسی احتیاط میکنند، حرفی نیست، اما ما دلیلی بر بطلان این عقد وضعاً و حرمت تکلیفی این نخواهیم داشت. این خلاص اصاره فرمایش تحلیلگونه مرحوم صاحب جواهر است که در هر فرصتی به مناسبتی، اختصاصی مسئله عقد فضولی ندارد، این قواعد فقهیه را در سراسر ابواب فقه به هر وسیله هست با تطبیق اون اصل کلی بر صورت جزئی شکوفا میکنن، هم راه اجتهاد را می آموزانن، هم این قاعده منجمد را شکوفا میکنن، پروبال میدن تا این قواعد دست این فقها باشد. این اصاره فرمایشات مرحوم صاحب جواهر بود که در ذیل مسئله قبل مطرح کردن. بله، اما اطلاق نداریم که در جمعی موارد، حتی در نکاح، حتی در عقد، در عده، این جمعی آثار او رو بار بدارد. اگر ما یه اطلاق داشته باشیم، اون از شواهد روایی در مدد میکنن، میگن از همون وقت مثلا صحیح هست. اما ما یه هم چیزی که در خصوص باب نکاح وارد شده باشد یا اطلاقی داشته باشد که اگر کسی اجازه داد فلهو جمیع و مایت رد با علیه آثارش، این را بالعموم یا بالاطلاق استفاده بکنیم که در دست نیست که. لذا همینا که عقد فضولی رو ناف قاعده میدونن، همینا هم که قائل به کشف حکمیان، میگن در اینجا ما دست ما خالیه، ما یه عمومی داریم به عنوان احل لکم ما ورا ذلکم، گذشته از اثارت و حلی را که داریم، ما در برابر این احل لکم ما ورا ذلکم چه دلیل داریم بر حرمت؟ بنابراین محروم صاحب جواهی نام فرمان این بنابراین کسانی هم که قائل به کشف حکمیان اینجا نمیتونن فتوا و بطلان عقد به حرمت عقد بدن، چون با داشتن احل لکم ما ورا ذلکم که آیه از کافیه دیگه، اگر هم شک داشته باشیم البته اثارت الحل کافیست. اما حالا مسئله محور اصلی مسئله سوم که زنای به ذات البعل است به حرمت ابدی می آورد، این بعدن ذکر میکنن. اما حالا این دو سه تا فرعی که در صدر این مسئله است و جای دیگری مناسب نبود و مرحوم محقق اینجا رو مناسب دیدن که ذکر بکنن، قبل از ورود در محور اصلی مسئله سوم که زنای به ذات البعل است، زنای به غیر ذات البعل، زنای به کسی که در عده نیست، این دو سه تا فرع ذکر کردن که اگر کسی زنا به امرأتن، این وضع نکاحش وضعا صحیح است، تکلیفا حرام نیست. لو نکه امراتن مشهورتن به زنا کذالک، لو زنت امراتهو و اثرت علا ذالک، برای او حرام نیست، زن او برای او حرام نیست، لازم نیست طلاق بده یا برای او حرام نیست. این ستا فرع را میخوان از روایات باب 6 و 11 و 13 استفاده کنن. صورت مسئله این است که معروف این است که اگر کسی زنا به امرأتن، این برای حرام نمیشه. حالا اون امرأه مشهوره به فجور باشد یا نه، فرع بعدی آن است که اون امرأه مشهوره به فجور است، فرع سوم آن است که زن او آلوده شده است، آیا این نکاح ها باطل است حدوثاً و بقان یا نه. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که نه، اینها بطلان وضعی نمیاره، حرمت تکلیفی هم در بر ندارد. مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید این دوستی دو بزرگوار و برخی فتوا به حرمت دادن. پس صورت مسئله مشخص، فتوای اقدمین و قدما هم تا حدود مشخص، اون چرا که مشهور بین علماست از سابق و لاحق برخلاف نظر شیخ مفید و شیخ طوسی رضوان الله علیهم است که میگن این حلال است حرام نیست. منشأ این اقوال متعدد تعدد نصوص است، روایات مختلف است. روایات سه طایفه است. یک طایفه بالاطلاق میگوید که هیچ حرامی حلال را حرام نمی کند، زنا حرام است، ازدواج با این زن قبلا حلال بود و دلیل به حرمت او نیست و آیه احل لکم ما ورا ذلکم شامل او می شود. زنا که عمل محرم است هیچ حلالی را حرام نمی کند. اختصاصی مسئله زنا و امثال ذلک ندارد. اصل کلی این است که ما لا یحرمو یا یحرم الحرام الحلال قطو، هرگز حرام حلالی را حرام نمی کند. گذشته از این نص مطلق یا عام، دو طایفه از نصوص در خصوص مسئله است. یک طایفه دارد که لو زنا رجل به امرأتین حل له نکاحها، اولها صفاح و آخرها نکاح. این یه پدیده است که اولش حرام بود آخرش حلال. بعد مثال میزنن، مثل این که یه درختی میوه دارد، شخصی اول یه مقداری از میوه این درخت را به عنوان حرام استفاده میکند، بعد این درخت را میخرد که اولش حرام بود آخرش حلال. اینجور تو روایت تشبیه شده است. طایفه ثالث روایات است که میگوید اگر چونچه زنی مورد تجاوز قرار گرفت، ازدواج با او جایز نیست مگر اینکه توبه کند. اون بزرگوارانم که میگن حرام است، نه یعنی حرمت ابدی می آورد، یعنی قبل از توبه جایز نیست. پس سه طایفه از نصوص است. یک طایفه مطلق است که هیچ حرامی حلالی را حرام نمی کند. یک طایفه این است که اگر چون چه مردی کار آلودی فجوری نسبت به زن کرد، بعد می تواند او را عقد کند برای خودش، چه توبه کرده باشد چه توبه نکرده باشد. طایفه سوم روایات است که اگر مردی به زنی ازدواج یا به زن زانیه با زن زانیه میخواد ازدواج کند، این جایز نیست مگر اینکه توبه کرده باشد. این بزرگواران آمدن تصرف در هیئت کردن. اون بزرگواران که گفتند بدون توبه محرم است، آمدن تصرف در ماده کردن. اونا که گفتن قبل از توبه حرام است، گفتن به اینکه ما یه عام فوق داریم که لا یحرم الحرام الحلال. در خصوص مقام یه عامی داریم، یه خاص، یه مطلقی داریم، یه مقید. اون مطلق این است که اگر کسی با زنی فجور کرد یا زنی فاجره بود، ازدواج با او جایز است. طایفه دیگر میگوید به این که قبل از توبه جایز نیست، بعد از توبه جایز است. خب اینا مطلق و مقیدن، ما این مقید را بر اون مقید مطلق ترجیح میدیم، میگیم قبل از توبه جایز نیست، بعد از توبه جایز است. بله، اونا به همین آیه سوره مبارک نور هم استدلال کردن که این الا یتوب جزء همین روایاتی است که در بعضی از این روایات به همین آیه سوره مبارک نور هم حالا اشاره کرد، ان شاء الله میخونیم، که باید توبه بکنند. بله، خب الان بحث در غیر ذات الفعل است. این فروع سگانه مخصوصا فرع اول و دوم درباره غیر ذات الفعل است که هیچ، یعنی هیچ ارتباطی با مسئله ما نداشت. مسئله ما جز مسائل ششگانه است که درباره حرمت عینی بحث است. منتها حالا جایی برای این مسئله نبود، مرحوم محقق در صدر مسئله سوم این رزه کرده، وگرنه هیچ به نحو سوال به کلیه بحث در این است، بحث در حرمت ابدی است. این مسائل ششگانه مقصد دوم درباره حرمت ابدی دیگه، این که اصلا حرمت نمی آورد چرا صد بگی حرمت ابدی بیاره. اما خود چون مناسب بود و روایات در همین زمینه بود، این رو اینجا ذکر کردن. مسئله جدایی نیست، تطفلن در صدر مسئله سوم این رو ذکر کردن. خب پس روایات سه طایفه شد. یکی مطلق است که لا یحرم الحرام و الحلال. یکی هم دارد به این که لا بأسه، چه توبه بکند چه توبه نکند اب ندارد. طایفه ثالثه میگوید قبل از توبه حرام است، بعد از توبه شده. اون بزرگوارانی که آمدن گفتن به این که قبل از توبه جایز نیست، بعد از توبه جایز هست، تصرف در ماده کردن، مطلق و مقید رو رعایت کردن، مقید رو قید مطلق قرار دادن. بزرگواران دیگری که آمدن گفتن این عیب ندارد، تصرف در هیئت کردن، گفتن این که میگه نمیشود همراه کراهت میکنن. مرحوم صاحب وسایل هم در باب بندی رعایت اون قول معروف رو کرده، وقتی میخواد روایات حرمت قبل از توبه رو نقل کند، میگه کراهت ازدواج با زن زانیه قبل ان تتوب. حالا ضمن اینکه اون آیه سوره مارک نور هم در اثنای این روایات بحث میشود، روایات رو از باب شش باش بکنیم. ابواب مصاهره، باب شش از ابواب مصاهره سه تعبیر هست، چند تعبیر هست، البته روایت 9 و 10 و 11 این تعبیرها را دارد، روایت 12 همین تعبیر دارد، قبلا هم این روایت خونده شد. بسائل جلد 20 صفحه 426 باب 6 از ابواب ما یحرم المصاهره، روایت های 9 و 10 و 11 و 12 این اصل کلی را دارد. در زیر روایت 9 این آمده است که زراره میگوید اصل روایت و مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده، اما روایت 6 به بعد را مرحوم شیخ طوسی نقل میکند. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه اینها را نقل میکند به اسنادش از احمد ابن محمد ابن ایسان معاویت ابن حکیم عن علی ابن الحسن ابن رباط عمن رواهو که مرسله است، منتها این روایت این در چند روایت آمده است، لذا اگر روایت 9 مرسل بود آسیبی نمی رسوند. فرمود به این که رجل زراره میگه قول طول ابی جعفر علیه السلام به وجود بارک امام باقر سلام الله علیه، رجل فجر بمرأت هل یجوز له ان یتزوج ابنتها، که بحث ما نیست، بحث در این است که با دختر این زن میخواد ازدواج کنند، بحث در زیل است، اون اصل کلی است. فرمود ما حرم حرامان حلالن قطو، این اصل کلی است که هیچ حرامی باعث نمی شود که یک حلالی حرام بشود. روایت 10 این باب هم دارد که فقال رجل هشام ابن مسنا می گوید من خدمت امام صادق سلام الله نشسته بودم، مردی به اون حضرت عرض کرد رجل فجر بمرأتن اتهل له ابنتها، قال نعم ان الحرام لا يفسد الحلال. روایت 11 این باب هست که حنان ابن صدیر میگوید من خدمت امام صادق سلام الله نشسته بودم، سعید از مردی سوال کرد که تزوج امرأتا صفاحا هل تهل له ابنتها، قال نعم ان الحرام لا يحرم الحلال. روایت 12 این باب که مرحوم شیخ طوسی باز نقل کرده است این است که رجل یفجر بالمرأه و هی جاریه جاریت قوم آخرین ثم اشترى ابنتها هل یحل له ذلك، قال علیه السلام لا يحرم الحرام الحلال. و رجل فجر بمرأت حرامن آیت زوجو ببنتها، قال علیه السلام لا یحرم الحرام الحلال. این در چهار روایتی که آمده 9 و 10 و 11 و 12 یه اصل کلی است که حرامی حلالی را حرام نمی کند. اینجا هم لو فجر بمرأت این فجور که حرام است، اون نکاحی که قبلا حلال بود حرام نمی کند. اهل لکم ما ورا ازالکم هم که اصل محکم است. اما روایت های باب 11 و روایت ها باب 13 اینها دو طایفه است. یه طایفه میگوید که اگر توبه نکرده باشد جایز نیست، توبه کرده باشد جایز است. یه روایت مطلقا میگه جایز است. نه وضع را برمیدارد دیگه، چون وقتی توبه کرده است حکم وضعی را برمیدارد، چون وقتی وضعیش اینه که این شخص مهدور و دم است، توبه کرده باشد برمیدارد. توبه دم را از حد جدا حفظ میکند. سیانت دم یه حکم وضعی است دیگه، حد دست دیگه. خب روایت اول باب 11، باب 11 وسائل جلد 22 صفحه 433، این مرحوم کلینی رضوان الله عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن ابی بصیر، این روایت ها معتبر است. ممکنه بعضی از اینها یه مختصر ضعفی داشته باشد، ولی برخی از اینها صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له ان يتزوجها. سؤال کردم مردی است که معاذالله با زنی فجور کرده، بعد حالا میخواد با او ازدواج کند. حضرت فرمود حلالون اوله صفاه و آخره نکاح. اولش کار حرام بود، بعدش هم کار حلال است. اوله صفاه یعنی زنا بود، و آخره نکاح، اوله حرام و آخره حلال. این لسان هم آبی از تغیید است. خب روایت دوم این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن احمد عن احمد ابن حسن احمد ابن حسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن وساب عن ابی عبدالله رساب در عقل است که قال سألت عن الرجل یحل له ان یتزوج امرأة کان یفجر بها. این معلومش مکرر آلوده شده بود. می شود که با یه همچه زنی ازدواج بکند. حضرت فرمود این آنس منها رشدن فنعم و الا فلیراودها علی الحرام فان تابعته فهی علیه حرام و ان ابد فلیتزوجها. این جزء طایفه ثالثه است که نه جایز نیست، اگر چون چه توبه نکرده جایز نیست، و او را بیازماید ببیند او توبه کرده است یا نه. اگر توبه نکرده است جایز نیست. جزء طایفه ثالثه است. روایت سوم این باب که جزء طایفه ثانیه است و میگوید مطلقا جایز است، همان است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن عبدالله ابن علی ابن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل فجر بامرأة ثم بدا له ان يتزوجها حلالا. مردی بود که معاذالله با زنی آلودگی کرد، الان میخواد با او ازدواج کند، میشود یا نه؟ حضرت فرمود اوله صفاه و آخره نکاح، عیب ندارد. و مثله مثل، ما مثال میزنیم برای شما. مثل النخل اصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد ذا بعدو فکانت له حلالا. این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. میبینید این گونه از روایت را اگر این ذیل نبود، این تعلیل نبود، این بیان تمثیلی نبود، ظاهرش مطلق و مقید بودن، باید هر بار مقید میشد. اما این بیان آبی از تقیید است. به حضرت عرض میکند که زنی، مردی با زنی آلوده شد، میتونه ازدواج کند؟ فهم بله. این مثل آن است که اول درختی بود، میوه داشت، کسی از این میوه حرامن استفاده کرد، بعد این میوه را این درخت از صاحبش خرید. خب این آبی از تخصیص است. بگیم اگر توبه نکرده نمیشه. این تمثیل به اون ممثل ظهور قوی میدهد. آبی از تخصیص است. وگرنه خب این مطلق و مقید دیگه، مطلق و مقید حکمش روشن، مطلق و مقید حل میکنه. چرا؟ تمثیل دیگه، تمثیل است. این تمثیل است، این تمثیل ظهور میدهد. علت که نمیخواست ذکر بکند که میگد اینه. اگر چنون چه ما حل بکنیم بر مطلق مقید بکنیم، مقید بکنیم بگیم جایز نیست، این تمثیل اصلا وجهی ندارد، میشه بی‌معنا. این که این بزرگان همه جا مطلق را بر مقید حل میکردن، اما اینجا بدن تصرف در هیئت کردن، نه تصرف در ماده. گفته هم برای کراهت میشود، برای این تمثیل لغوه. خب اگر بی توبه نمیشه این تمثیل یعنی چی؟ این درخت که توبه نمیکنه که، این شخص هم که لازمه توبه بکنه که، کی به توبه بکنه؟ این مثال با ممثل اصلا هماهنگ نیست. در چند روایت اینجور حضرت تمثیل کرده که شما درختی بود قبلا مال مردم بود، چند تا میوه ازش استفاده کردید حرامن، حالا درخت خریدید میشه حلال. پس این توبه ای که در باب 13 اصل مرام صاحبه به خواست خدا خواهد آمد، این باب 13 را که به روایتش هم بعد میخونیم جز طایفه ثالثه است، مرام صاحب وسائل وفاقا لما هو المشهور بین الاصحاب رضوان الله، در صفحه 438 همین جلد 20 عنوان باب رو این قرار داد: باب و کراهت تزویج زانیت و زانی اذا کانا مشهورین به زنا الا بعد توبه. اصلا باب رو منعقد کرده است برای کراهت، یعنی تصرف در هیئت کرده است، نه تصرف در ماده. حالا بقیه روایت انشاءالله فردا. والحمدلله.